میروم تا که بگویم پس از این با دریا، میروم تا برسم تا لب ساحل ساحل.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
زندگی مثل افسانه ها،
الهی با نام و یاد تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام داریم خدمت تک تک شما. برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را با ادامه بررسی سبک زندگی اسلامی در خانواده تقدیم حضورتان می کنیم. با ما در این برنامه که موضوع آن جایگاه جوانان و نحوه تعامل با آنان در خانواده است همراه باشید. عزیزان، خانواده با عنوان اولین و مهمترین کانون زندگی در رفتار انسان و میزان موفقیت وی تأثیر زیادی دارد و شیوه برخورد اعضای خانواده باعث شکلگیری اولیه شخصیت می شود.
یکی از مسائل مهم در خانواده ها نحوه تعامل با جوانان است.
در سبک زندگی اسلامی توجه به این قشر از اهمیت بسیاری برخوردار است. جوانان و منزله قلب اجتماع هستند. با تپش این قلب در شریان‌های حیاتی جامعه خون تازه جریان می‌یابد و اجتماع راه رشد و بالندگی را طی می‌کند. جوانی بهار عمر و سپیده صبح زندگی است. در این دوران افق دید انسان وسیع و گسترده است. بزرگان دین اسلام جوانی را یکی از نعمت‌های پرارزش الهی و از سرمایه‌های بزرگ زندگی بشر معرفی کردند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: در قیامت هیچ بنده ای قدم از قدم بر نمی دارد مگر اینکه به این پرسش ها پاسخ دهد، اولان که عمرش را در چه راه صرف کرده است و دومان که جوانی را چگونه و در چه راه گذرانده است. از نگاه اسلام جوانی دوره توانمندی و سازندگی است و فرصت بسیار مغتنمی برای بهره بردن از نعمت زندگی است. پیامبر اسلام برای جوانان اهمیت زیاد قائل می شد و در موارد مختلف با جوانان شایسته و خلاق مسئولیت های مهم را می سپرد. نگاه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به جوانان همراه با تکریم شخصیت و توجه به قلب پاک و احساسات زلال آنها بود. آن حضرت می فرمود که جوانان گرایش بیشتر به خوبی و نیکی دارند، چرا که آنها دارای قلب فضیلت پذیر هستند. از پیامبر اسلام نقل شده است که فرمود:
خداوند مرا به پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند، اما برخی پیران از قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفت با من برخاستند.
دوستان عزیز، روح جوان سرشار از نشاط و بالندگی است و سوالات بسیاری ذهن کنجکاو او را به خود مشغول می کند. جوان در تکاپوی آن است که بداند کیست، نقش او در زندگی چیست و چه نسبت میان او و جهان پیرامونش وجود دارد.
جوانانی که در بهار زندگی به موضوع مهم چون خودشناسی میاندیشند و در این راه تلاش میکنند، در مسیر کمال و پیشرفت روحی و فکری قرار میگیرند.
چرا که خودشناسی انسان را در شناخت خداوند یاری میکند و آدمی با شناخت خدا در واقع زمینه رشد و تعالی خیش را فراهم میکند. خودشناسی و یافتن هویت به جوانان کمک میکند که در ارتباط با خیش و سازگاری برسند. درباره افرادی که به هویت خود پی بردند گفته می شود که آنها با خود در یک تفاهم نسبی هستند. مسلماً سازگاری با خیشتن منجر به سازگاری اجتماعی و یا سازگاری با دیگران می شود و این معنا که جوان به سهولت می تواند در مناسبات اجتماعی حدود و اختیارات و آزادی دیگران و نیز قلمرو وظایف خود را و و درستی شناخته و با آنها عمل نماید. عزیزان، اگر جوان به هویت خود پی ببرد و بر توانایی‌ها و قابلیت‌های درونی خیش واقف شود، اعتماد به نفس می‌یابد و این عامل بازدارنده در برابر شکست‌های روحی اوست. بدین ترتیب می‌توان گفت که پی بردن به هویت و خودشناسی از ضروریات دوران جوانی است. وقتی یک جوان بر نقش خود در زندگی آگاهی پیدا کند، زمینه توسعه و تعالی در وی فراهم می‌شود. در این حالت می‌توانیم شاهد شکوفایی استعدادهای درونی جوان باشیم. جوان با شناخت استعدادهای خود به این باور می‌رسد که شخصیت وسیع و قابل تغییر و تحول دارد. این مسئله چشم‌انداز امیدبخش درباره زندگی و آینده را در برابر او می‌گشاید. عزیزان، خانواده در شکلگیری هویت جوانان نقش مهم دارد.
تبادل عاطفی خانواده با فرزند جوان او را در داشتن تصور مثبت از خود یاری می کند.
از اشتباهات رایج و شایع برخی از والدین این است که احساس می کنند که فرزند آنها صرفاً در دوران کودکی نیاز به محبت و تبادل عاطفی دارد و در دوره جوانی چنین نیازی ندارد.
در حالی که آدمی در همه مراحل زندگی چشم انتظار محبت دیگران است و فرد میل دارد این عاطفه و محبت را در هر دوره‌ای از زندگی دریافت کند.
محبت خانواده به جوان در او احساس امنیت، اطمینان و اعتماد را پدید می‌آورد و روح سرشار از تکاپو و تمنای جوان را سیراب می‌کند که نتیجه طبیعی آن احساس تعلق به خانواده است. علاوه بر این، روحیه خوشبینی و مثبت نگری را در نوجوان و جوان پرورش می‌دهد. این مسئله زمینه را برای بروز خلاقیت، نوآوری و شکوفایی استعدادهای درونی نوجوانان و جوانان فراهم خواهد کرد. دوستان عزیز، نکته مهم دیگر در زندگی جوان داشتن هدف است. باید جوان را یاری کرد تا برای رشد و پیشرفت هدفهای منطقی و قابل قبول را در نظر بگیرد و به آنها ایمان داشته باشد.
جوانان در صورتی که از هدف مشخص در زندگی برخوردار باشند، نیروهایشان را در مسیر سازنده که منجر به حصول نتیجه مثبت می شود به کار می گیرند.
هدف‌های والا و برتر در زندگی هر انسان نشانه از اراده پرشور و همت بلند اوست. جوانان با داشتن هدف احساس بتالت و بیهودگی نخواهند کرد و این مسئله آنان را در داشتن هویت مستقل یاری می کند. جوانان همچنین نیاز به تکریم و احترام دارند. آنان باید احساس کنند که در خانواده دارای شأن و موقعیت هستند. یکی از راه‌های ایجاد این احساس در جوانان مشورت کردن با آنها و دادن مسئولیت به جوانان است. همانطور که قبلا گفتیم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به این امر مهم بسیار توجه می فرمود و در موارد متعدد جوانان را در کارهای اجرایی و یا تصمیم گیری دخالت می داد. مشورت با جوانان و نوع موجب ورزیدگی نیروی عقلانی آنان می شود و احساس مقبولیت را در وجودشان دوچندان می کند. مشورت با جوانان می تواند باب تفاهم میان آنان و بزرگترها را بگشاید.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه زینب سلیمانی را با هم میشنویم.
یکی دیگه از ویژگی‌های خیلی خیلی قابل توجهی که به نظر من خیلی باید بهش پرداخته بشه، درک زیبایی هستش. نوجوان در این سن زیبایی ها رو باید ببینه. کی باید بیدارش بکنه؟ ما. در مورد اعتماد سازی و شخصیت نوجوان. همه شما این رو تجربه کردید که اگر خدای نکرده بی اعتماد بشیم به نوجوانمون و اون رو زیر ذره بین ببریم، خسارت و ناراحتیش برای خود ما باقی میمونه، چون اون دیگه اعتماد به ما نمیکنه، حرفشو به ما نمیزنه، بنابراین حرفشو میره تو گروه همسالانی میگه که مثل خودشن، تجربه ندارن و اونقدر نمیتونن کمکش بکنن، بعد مشکلات عدیده‌ای براش پیش میاد توی اون فضا. ببینید، ما در مرحله نوجوانمون که صفت سازی میکنه، اگر ما به عنوان والدینشون، پدر مادر مربی، به بچه‌مون بگیم چه دختر مؤدبی، چه خانومه به تمام معنایی، چقدر حریم ها رو میشناسی، چقدر تو درس خونی، چقدر، یعنی دائما اون نکته های مثبتش رو پررنگ بکنیم و بهش اظهار کنیم. بعضی از پدر مادرها اصلا دوست ندارن به بچه‌شون این چیزا رو بگن، یعنی فکر میکنن که شاید مثلا بچه سوء استفاده بکنه از این، در حالی که اتفاقا باید بگیم. از اون ور باید اصل خاموشی رو هم حواسمون باشه، تغافل، اگر خطایی انجام داد فوراً بازخورد بهش ندیم، اصلا چشم پوشی بکنیم، نبینیم، خیلی از چیزها رو چشممون رو ببندیم و نبینیم، اما در خفا خودمون با همسرمون، خودمون با خودمون وقتی فکر میکنیم، ببینیم چه راهکاری میتونیم پیدا بکنیم برای اینکه این مسئله حل بشه. چرا بچه من مثلا الان بلند با من صحبت کرد؟ یه وقتایی اصلا بگین که فاصلمون زیاد بود که مثلا بلند صحبت کردی. اگر که اون این حریم ها رو بشناسه و اگر ما کمکش بکنیم، زیبایی ها، زیبایی شناسی داره میکنه دیگه، ما بهش صفت های خوبش رو بشناسونیم، ما به روش بیاریم که ما میفهمیم که تو خیلی بچه درس خونی هستی، تو خیلی مؤدب هستی، تو خانوم به تمام معنا هستی، همه در مورد تو میگن که مثلا چه دختر خوبی، مخصوصا دخترها خیلی حساس ترن و این صحبت ها براشون خیلی مهمتر هستش، حالا پسرها شاید کمتر به این، برای اونها هم باید به کار رفته بشه، ولی برای دختر خانم ها بیشتر. اگر این کارا رو بکنیم، رشد اجتماعی اونها خیلی خوب خواهد بود انشاءالله. یکی از ویژگی هایی که خیلی هم مهم هستش، تغییر هستش. خود تغییر نشانه رشد هستش در نوجوان. اون میخواد همه چیز رو عوض بکنه، خودش رو، دیگران رو، ما رو، حتی خیلی چیزها رو به ما هم یادآور میشه. و یکی از نقاط مهمی که در زندگی بعضی از نوجوانان رخ میده، احساس تنهایی هستش، مخصوصا در دختر خانم ها حس میکنن که تنها هن، شعرهای غم انگیز توی دفتراشون مینویسن، برای همدیگه میخونن، اصلا رو میارن به این اشعار. من میخوام یه اشارهی بکنم، برای اینکه فرصتم کم هستش یه چیز رو بگم. ما باید به بچه‌مون یاد بدیم که هیچ وقت و هیچ جا، چه ما چه اون، هیچ وقت تنها نیستیم، چون ما معتقدیم که هو معکم اینما کنتم، اون با ماست هر جا که ما باشیم، خداوند همیشه همراه و یار همیشگی ماست، و اگر ما ادعونی باشیم استجب لکم رو قطعا میشنویم. اگر به این نتیجه رسیدیم، فرزند ما دیگه احساس تنهایی نمی کنه. در واقع اون تعبده همینجاست، او باید به این نتیجه برسه که هیچ وقت تنها نیست.
دوستان، بنابراین در دوران جوانی کسب هویت از نکات مهم است که باید مورد توجه خانواده ها واقع شود. اما اگر نوجوان و یا جوان نتواند هویت واقعی خود را پیدا کند، با بحران هویت و یا سرگردانی روبرو خواهد شد. بسیاری از جوانان هنگامی که دچار بحران هویت می شوند، احساس پوچی، از خود بیگانگی و تنهایی می کنند. بسیار از رفتارهای ضد اجتماعی و ناسازگارانه جوانان را می توان از این زاویه بررسی کرد که آنان دچار بحران هویت شده اند. مسئولیت گریزی، دلزدگی و بی‌تفاوتی از جمله آثار و تبعات بحران هویت در جوانان است. از جلوه های شایع فقدان هویت جوانان می توان به دل مشغولی های بی هدف آنها اشاره کرد. جوانی که نقش مؤثر برای خیشتن نمی شناسد، احساس می کند که از درون تهی است. به همین دلیل غالبا خود را به موضوعاتی که آسان و در دسترس اوست و علاقه‌اش را برمی انگیزد مشغول و بخش عظیمی از فرصتها و انرژیهایش را در آن زمینه صرف می کند. در این حالت جوان هویتش را در مسائل سطحی و ظاهری جستجو می کند. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.
جهانی سپاس از اینکه نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. عصر آرامی را براتان آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که با همکارانمان در برنامه انعکاس همراه شوید که این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میشه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که طاعات و عباداتتان قبول باشه، اوقات خوب پیشرویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی دانی به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سرنوشت نامعلوم بودجه سال 1403 در افغانستان و شکایت شهروندان هرات از بهای گزاف و کیفیت پایین اینترنت. رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با سفیر ژاپن در کابل اظهار داشت برای تحکیم صلح و ثبات دائمی در این کشور تفاهم ملی بسیار ضروری است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با تاکایوشی کورومیا سفیر ژاپن در کابل درباره مسائل منطقه‌ای و همچنین بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران دیدار و گفتگو کرد. کرزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این دیدار در مورد اوضاع افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران تأکید شد. وی در این دیدار از کمک های ژاپن در عرصه های مختلف به مردم افغانستان نیز سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنین تأکید کرد برای تحکیم صلح و ثبات دائمی در این کشور تفاهم ملی بسیار ضروری است. بر اساس گزارش سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یونسکو، حدود 1.4 میلیون نفر دختر بالای صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. حامد کرزی چندی قبل تایی نشستی با اساتید دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان در کابل هم گفته بود تحصیل دختران برای این کشور حیاتی است. پیش از این ذبیح الله مجاهد در توضیح درباره چرایی مسدود بودن مکاتب دخترانه گفته بود تعطیلی مکاتب به دلیل اصلاحات ضروری صورت گرفته، چرا که برنامه آموزشی سابق از غرب آمده و توسط غربی ها تحمیل شده بود. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه هم پیش از این گفته بود مسئله آموزش زنان باید بر اساس اصول اسلامی حل شود، اما شرایط جامعه جهانی در این باره پذیرفتنی نیست. منابع محلی در ولایت نیمروز میگن که گذرگاه پل ابریشم یا همون پایانه مرزی میلک بین ایران و افغانستان پس از 4 روز بازگشایی شده. به گفته منابع محلی این گذرگاه مرزی ساعت 10:56 دقیقه پیش از چاشت امروز با روی رفت آمد بازگشایی شده. طالبان هم بازگشایی این گذرگاه را تایید کردند. گذرگاه پل ابریشم یا همو پایانه مرزی میلک روز پنجشنبه هفته گذشته به دلیل بروز یک درگیری مختصر مرزی میان مرزبانان ایرانی و یک راننده افغانستانی بسته شده بود. در حالی که 19 روز از آغاز سال مالی جدید میگذره، اما هنوز هم بودجه ملی افغانستان از سوی حکومت طالبان توشیح نشده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگه که طرح بودجه ملی از سوی وزارت مالیات تکمیل شده و برای تطبیق یک سلسله پروژه‌های اساسی برای بودجه انکشافی بیش از سال‌های گذشته اختصاص یافته. و با وجود ای که از مجموع ارزش مالی بودجه ملی چیزی نمیگه، میافزاید که بودجه عادی در حال خود است و در حجم آن تغییری ایجاد نشده. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که حکومت طالبان باید این مسئولیت را بپذیره و برنامه بودجه ملی را با مردم در میان بگذاره. به گفته ای اونا رعایت تعادل بین ولایات در برنامه مهم است و نیاز است به این اصل توجه جدی صورت بگیره. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد میگه که حکومت سرپرست تلاش میکند تا یک سری پروژه های اساسی انکشافی را در چارچوب پلان بودجه ملی امسال تکمیل کند و در این جریان برای هزاران تن زمینه کار هم فراهم خواهد شد. این در حالی است که سال گذشته مقامات حکومت سرپرست گفته بودند که تمام پروژه های انکشافی داخلی را از عواید جمع آوری شده کشور تمویل میکنیم. اما آنچه که در حال حاضر مهم است این است که چرا با گذشت 19 روز از سال جدید تا کنون بودجه حکومت سال 1403 توشیح نشده و این موضوع چه مشکلاتی را میتونه هم برای مردم و هم برای خود حکومت طالبان در پی داشته باشه. سیر قریشی، کارشناس اقتصادی و آگاه امور بانکداری، در پاسخ به این پرسش ها گفت:
بودیجه البته یک نقصه ملی است که برآورد درآمدها و هزینه های دولت بر سال مالی تعیین میکنند. به این معنا که شما چقدر عاید دارین و شما چقدر میتونین مصرف کنین و این خیلی مهم است برای مردم. وقتی که مالیات خود پرداخت میکنن یک شفافیتی وجود داشته باشه که این در کدام بخش ها هزینه میشه، چقدر ازی در بخش مثلا در قسمت تحصیلات یا مسائل پزشکی، در قسمت سرک ها و پروژه های زیربنایی. ما شاهد ازی بودیم وقتی که نخستین بودجه خود امارت اسلامی طالبا اعلام کرد که در حدود 231.4 میلیارد افغانی بود که تخمینا 2.6 میلیارد دلار میشه و در اون بودجه هم اونا گفتن که ما تقریبا 186 میلیارد افغانی ازی را برآورد کرده بودن که به حساب عواید داخلی به دست میارن، اما توضیح ندادن که متاسفانه که کسر بودجه که در اون وقت وجود داشت 44 میلیارد افغانی بود، او را چه قسم اونا ای را پر میسازن و اینن 27 میلیارد افغانی زیر به پروژه های انکشافی ازینه کرده بودن. شما ببینین خود نقصه بودجه ملی از مفاهیم اساسی اقتصاد کلان یا مکرو اکونومیک به شمار میاد. همه دولت ها دارای یک بودجه ملی هستند که شامل مقدار پول میشه که در اختیار خود دارن که بر اساس مالیات ها و سایر اقدامات به خاطر خرج کردن پول در سال معین از او استفاده میکنن و در پولوی ازی هر حزب سیاسی و یا هر دولتی که تشکیل میشه مجموعی از مسئولیت های ازی ها در قبال جامعه، سیاست و اقتصاد دارا میباشن و باید بگیم که این بودجه را که اینا اعلان نکردن و نمیکنن این خیلی سوال برانگیز است. چرا میتونیم بگیم که چند دلیلی که برای دولت داشتن یک بودجه استاندارد خیلی مهم است و از قبیل چطور میتونن اینا تخصیص منابع مناسب بتونن تعیین کنن، تضمین رشد اقتصادی و اصطلاح رونق تجارت و خود کاهش نابرابری اقتصادی و شفافیت و حمایت از شرکت ها. و من باز تاکید میکنم که شفافیت در مورد استفاده از بودجه عمومی خیلی ضروری میباشد. بودجه بسیار اگر ما ساده توضیح کنیم بخش ریوینیو یعنی درآمد است و بخش مصارف است و مصارف ما دو بخش است. یکی مصارف است که متواتر صورت میگیره و یکی مصارف به حساب کپیتال اکسپندیچر داریم، یعنی به اون معنا که پول سرمایه گذاری میشه در بخش از پروژه ها و اون پروژه باز وقتی که به حاصل میه دوباره عاید ازی بر دولت جمع‌آوری میشه. شما مصارف و عواید بسط یک کشور شما محاسبه میکنین. این فرض مثال یک دکان بقاله فروشی نیست یا فرض مثال یک شرکت کوچک نیست. حتی مثلا شما در شرکت هایی که بسیار کوچک است اونا از خود بودجه دارند که نظر به بودجه و اصطلاح امو بالانس شیت خود اونا پیش میبرند. در صورتی که شما بودجه تصویب شده نداشته باشین نمیتونه که کشور را به یک خطر مالی مواجه بسازه. به این معنا که شما هیچ کدام پلان ندارین که چقدر پول شما جمع‌آوری میکنین، به کدام مکانیزم رو جمع‌آوری میکنین و مصارف شما چی است، آیا مثلا بعضی پروژه هایی را که شما میخواین عملی بسازین در مو سال آیا شما تواناییش دارین یا شما ندارین. و حتی در پلوی از این مسئله شفافیت خیلی مهم است، چرا که این پول که بودجه را تمویل میکنه و جمع‌آوری میشه، این البته از مردم از عوام جمع‌آوری میشه. در پلوی از این حتی سوال برانگیز برای نهادهای بین المللی که هنوز هم داد و ستد با امارات اسلامی طالبان ندارن، از قبیل بانک جهانی، صندوق جهانی پول IMF، بانک توسعه آسیایی و دیگر نهادها میتونه که امارات اسلامی رو زیر سوال ببرن. چرا دهی حتی امکانیت مثلا جعل و تزویر و مثلا فرار از مالیات هم میتونه که باوجود بیاد، چرا که شما یک نقصه یا امو یک اوراقی که شما ببینین که چقدر پول چه قسم جمع‌آوری شده و چه قسم مصرف شده او را شما روی دست ندارین. و به صورت کل ما سینه و بودجه داریم، میتونیم بگیم که بودجه عادی است که وقتی که شما تعیین میکنین که مصارفتان امرای امو عوایدتان با هم سر میخوره یا مثلا یکسان میباشد. اگر شما بودجه اضافی دارین که یعنی عوایدتان نظر به مصارفتان بیشتر میباشه، و دیگه بودجه کسری دارین به این معنا که شما عوایدی که به دست میارین کمتر از نظر به مصارفی که شما ایجاد کردین، بودجه ملی نداشته باشین به این معنا که شما نمیفهمین که مثلا که عاید ما مثلا اینقدر است و ما چقدر دیگر ما باید از به مصرف برسانم. از امو خاطر است که این میتونه که پروژه های ملی به حساب به تاخیر بفته، چرا که شما یک راکرد ندارید.
سیر قریشی بود، آگاه مسائل اقتصادی. عبدالحمید مبارز، روزنامه‌نگار پیشکسوت افغانستان و معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در کابل درگذشت. نیلاب مبارز، دختر این روزنامه‌نگار، امروز در پیامی در صفحه فیسبوک خودش مرگ پدرش اعلام کرده. بر بنیاد پیام خانم مبارز، قرار است که مراسم خاکسپاری عبدالحمید مبارز ظهر امروز در قل آبچکان شهر کابل برگزار شود. عبدالحمید مبارز از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری در افغانستان شناخته میشه. او معین نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ و رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان هم بود. در سال 1399 اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگار با پاس خدمات‌های مبارز در عرصه مطبوعات به وی مدال دولتی میر مسجدی خان را اهدا کرد. شبکه‌های مخابراتی در ولایت هرات به دلیل اختلالاتی که در تماس‌های تلفنی و بسته‌های اینترنتیشان دارند، همواره مورد انتقاد شهروندان قرار می‌گیرند. شهروندان از مسئولان اداره مخابرات و تکنولوژی ولایت هرات خواستند تا بر عملکرد این بخش را نظارت دقیق داشته باشند. در حالی شهروندان هرات از بهای گزاف مکالمات تلفنی و بسته‌های اینترنتی شکایت دارند که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان قیمت یک دقیقه تماس تلفنی بین شبکه را در حدود 2 پول و تماس از یک شبکه به شبکه دیگر مخابراتی را 2.2 پول و بهای 1 جی بی اینترنت را 110 افغانی تعیین کرده. در همین خصوص همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش ارسال کرده.
شبکه‌های مخابراتی در ولایت هرات به دلیل اختلالاتی که در تماس‌های تلفنی و بسته‌های اینترنتیشان دارند، همواره مورد انتقاد شهروندان قرار می‌گیرند. مشترکین شبکه‌های مخابراتی در این ولایت با بیان اینکه کیفیت و سرعت پایین اینترنت مشکلاتی را برای آنان به بار آورده است، می‌گویند این شبکه‌ها پول هنگفتی را از مردم می‌گیرند اما به نسبت آن خدمات آنچنانی ارائه نمی‌کنند. آنان با تاکید بر اینکه تقریبا همه فعالیت‌های روزمره مردم وابسته به شبکه‌های مخابراتی شده، تصریح کردند مکالمات تلفنی نیز با کیفیت پایین انجام می‌شود که مشکلات زیادی را برای مردم به بار آورده است. شهروندان از مسئولان اداره مخابرات و تکنولوژی ولایت هرات خواستند تا بر عملکرد این بخش‌ها نظارت دقیق داشته باشند.
خواهشمندیم که همه بسته تخفیف بده که جوانا بتونه به درس تعطیل خود ادامه پیدا کنه، چیزی که میتونه دسترسی پیدا کنه. همین خود من یک جی فال میکنم، سه جی فال میکنم، میرم به اینترنت یا برنامه دانلود میکنم یا کتاب یا اپلیکیشن توسعه کنه یک جیب بخور تا یک دو دقیقه میبینی گم میزنی با میبینی دو سر بیست سر میبره ای چی خبره بابا؟
فعلا اینترنت هم خیلی خوب کار نمیده شبکه هم بعضی اوقات خراب کار نمیده بلی حتی تماسا کار نمیکنه خواستم از مسئولین اینه که همین نرخ ها و قیمت ها پایین تر بیارن چون مردم اقتصاد ضعیفه بتونن از یک استفاده درسته بکنن
در همین حال مسئولان اداره مخابرات ولایت هرات ضمن تاکید بر اینکه همه شبکه ها مکلف هستند تا خدمات عالی را برای شهروندان ارائه کنند میگویند این اداره برنامه های نظارتی از کیفیت کار شبکه های مختلف را روی دست دارد که در جلسات متعددی که برگزار شده بر آن تاکید شده است خیرالله خیرخواه رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در هرات خاطرشان کرد به منظور بهبود خدمات مخابراتی در این ولایت بیش از 40 دکل مخابراتی در مناطق دوردست هرات نصب شده است. خیرخواه تصریح کرد در شماری از مناطق هرات خدمات مخابراتی وجود ندارد و این اداره در تلاش است تا این خدمات و کیفیت ارائه بسته‌های مکالماتی و اینترنتی را بهتر از قبل نماید. این مقام محلی در هرات همچنان به شهروندان هرات نوید داد که به زودی شبکه های فایبر نوری به منازل مردم خواهد رسید تا از سرعت و کیفیت بالای مخابراتی بهره مند شوند.
یعنی تقریبا موږ لاسترولین په تیر کال کې تقریبا 30 یا 15 30 شاوخوا نوی آنتن موږ په نصب کړی دی په هرات ولایت کې.
در سال گذشته در حدود 40 تا 45 آنتن جدید تقویت مخابراتی در نقاط مختلف و به ویژه ولسوالی های دوردست هرات نصب شده است. مناطقی که در 20 سال گذشته هیچ نوع خدمات مخابراتی در آنجا صورت نگرفته بود و حالا این مناطق زیر پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد و می توان گفت که در هرات ولسوالی وجود ندارد که در آن خدمات مخابراتی فعال نباشد. و بعضی از ولسوالی هایی که مشکلات اندکی در آنجا وجود دارد مثل ولسوالی فرسی اداره مخابرات در آنجا لینک ندارد که تمدید لینک هزینه های زیادی می طلبد
یعنی الت موج لینک نلر موج کشی الت لینک رسون مصارف زیاد کیجی
در حالی شهروندان هرات از بهای گزاف مکالمات تلفنی و بسته های اینترنتی شکایت دارند که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان قیمت یک دقیقه تماس تلفنی بین شبکه را در حدود 2 پول و تماس از یک شبکه به شبکه دیگر مخابراتی را 2.2 پول و بهای یک جیب اینترنت را 110 افغانی تعیین کرده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها. شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه در خدمتتون هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس دیروز از کابل گزارش رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با حال هوای این روزهای مردم با توجه به نزدیک شدن به عید سعید فطر اما بریم با تالقان با نزدیک شدن روزهای عید بازار خرید و فروش میوه‌های خشک در تالقان گرم شده مشکلات اقتصادی فقر و بیکاری نشان دهنده یک ناامیدی تمام برای اکثریت باشندگان تخار در عید محسوب میشه که قادر به خرید میوه نیستن و با ذوق و اشتیاقی که دارن نمیتونن به استقبال عید برن در همین حال شماری از باشندگان تالقان میگن که بهای مواد در بازار بالاست و اونا به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید را ندارن گزارش بشنوید از سمیع خاوری
با نزدیک شدن روزهای عید بازار خرید و فروش میوه های خشک در تالقان گرم شده است با آنکه چند روز تا فرا رسیدن عید سعید فطر مانده اما ازدحام و ترافیک مردم پشت درب فروشگاه‌های شهر تالقان بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است همساله با نزدیک شدن عید مردم افغانستان برای استقبال از این روز آمادگی لازم می‌گیرند و با خرید میوه‌های خشک و تازه سفره‌های قشنگی پهن می‌کنند پهن کردن سفره و زینت دادن به آن شاید آرزوی همه باشد، اما کمتر کسانی هستند که در این عید به آن دست می‌یابند. مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری نشان دهنده یک ناامیدی تمام برای اکثریت از باشندگان تخار در این عید محسوب می‌شود که قادر به خرید میوه نیستند و با ذوق و اشتیاق که دارند نمی‌توانند به سوی عید بروند.
مشکلات خاصی در قبیل قیمت فروشون اصلا زیاد از بازار ما فعلا. مردم غریب چی کنن؟ ندارن از کجا کنن؟ به پیسریستن.
فروشندگان میوه های خشک در تخار میگویند با آنکه بهای جنس در بازار کاهش یافته، اما وضعیت بد اقتصادی در خانواده ها باعث شده است تا بیشتر مردم نتوانند همانند سالهای پیش میوه خریداری کنند.
قسمی که تماشا میکنید در شب و روز عید میوه‌بار شهر بسیار زیاد شده، ازدحام زیاد شده، میوه خشک است بسیار میوه‌بار زیاد شده، ولی متاسفانه نداشتن پول و اقتصاد ضعیف مردم افغانستان نمیتوانند که یک چیز خرید بکنند به اولادای خود، به خانه خود. میبینه که مردم ما بسیار بیروبار ازدحام شهر زیاد است، ولی نداشتن پول فقر مردم میبینه که نمیتونن یک چیز را خریداری کنند. دیگه ما از تجارای ما، از پولدارا خواهش میکنیم که دست هموطنان خود بگیرند و بر هموطنان ما کمک.
کامران یکی دیگر از فروشندگان میوه خشک در طالاقان میگوید با آنکه مردم در حد و توانشان میوه خریداری میکنند، اما به گفته او نسبت به عیدهای گذشته بازار خرید و فروش میوه رنگ باخته است. این فروشنده دلیل اصلی کاهش بازار میوه را فقر و بیکاری در میان خانواده ها دانسته میگوید حکومت باید برای مردم زمینه کار را مساعد بسازد.
وضعیت فعلی بازار خوب است، وضعیت خوب است، ولی اقتصاد مردم ضعیف است. جنس نسبت به سالهای قبلی خیلی ارزان شده، خیلی پایین آمده، از اینکه مردم بیکار هستند، زمینه کار برایشان مساعد نیست. بازارها خراب است، به حدی که پارسال یا پرارسال بازارها خوب بود، مثلا خرید و فروش بود، امسال به او اندازه نیست. و ما از امارت اسلامی خواهشانه تقاضا میکنیم که تا زمینه کار برای ملت افغانستان فراهم سازد.
در همین حال شماری از باشندگان طالاقان میگویند بهای مواد در بازار بالا است و آنان به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید را ندارند. این باشندگان از تاجران و فروشندگان میخواهند تا در این ماه رمضان از گران فروشی خودداری نمایند.
امسال البته جمع‌جوش مردم زیاد است، مردم توانش نداره که میوه بخرند، چون اقتصاد مردم بسیار ضعیف است نسبت به سالهای دیگر، بسیار تفاوت کرده است. ولی یک تعداد میان به ما از ضرورتشون میخرند، یا از ضرورتشون، ولی به قسمی که سالهای گذشته میخریدن به او قسم نیست.
حبیب الله یکی دیگر از باشندگان تخار با انتقاد از حکومت محلی این ولایت میگوید نرخنامه‌ای که برای فروشندگان ترتیب داده اند بود اجرایوی ندارد و با این حال بهای جنس در بازار همچنان بالا می باشد.
در نرخنامه‌ای که در دکان ما چسبانده، در گوشت، در قصاب چسبانده، کسی در استفاده نمیشه. همین نرخنامه‌ای که شما همین نرخی که قصاب از همین سابق از همین سابق از هیچ پایین نیست. از امارت اسلام میخواهیم که همین نرخنامه‌ای که مانده او را تعقیب کنه.
مسئولان در اداره شهرداری و صنعت و بازرگانی تخار میگویند نرخنامه مشخصی را ترتیب داده اند و همه مکلف بر تطبیق آن هستند. با گفته این مسئولان با افرادی که از نرخنامه فوق سر باز زنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. هرچند استقبال از عید در هر منطقه فرق میکند و مردم به گونه های مختلف از آن تجلیل می نمایند، اما اینجا در تخار زیبایی خود را دارد و مردم این مرزوبم با رنگ دادن به سفره هایشان همه ساله از این روز تجلیل می نمایند. ایدی که ظاهراً امسال برای شمار زیادی به دلیل فقر و بیچارگی مزه خاصی نخواهد داشت. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
به این ترتیب با پایان برنامه امروزه انعکاس رسیدیم. parstoday.ir اسنش دری آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-7144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید و آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان باشم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. شماری از دانشجویان و فعالان دانشجویی دانشگاه های مختلف ایران عصر امروز با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. دیدار دانشجویان و فعالان دانشجویی با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در عصر 27 روز از ماه مبارک رمضان در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه آغاز شده است. دانشجویان پس از این دیدار نماز مغرب و عشا را به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران با مقام دولت نجات ملی یمن در مسقط پایتخت عمان رایزنی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با محمد عبدالسلام گفتگو کننده ارشد دولت نجات ملی یمن در مسقط پایتخت عمان دیدار و درباره مسائل مختلف از جمله منطقوی و بین المللی گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران صبح امروز به منظور دیدار و رایزنی با مقام های عالی رتبه عمان وارد مسقط پایتخت این کشور شد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان در دیدار با سفیر ژاپن در کابل گفت تحکیم صلح و ثبات دائمی در افغانستان نیازمند تفاهم ملی است. حامد کرزی در دیدار با تاکایوشی کورومیا سفیر ژاپن در کابل از کمک‌های ژاپن در عرصه‌های مختلف به مردم افغانستان سپاسگزاری کرد. دو طرف در این دیدار همچنین درباره مسائل منطقوی و همچنین بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران گفتگو کردند. بر اساس گزارش سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو، حدود 1.4 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. طالبان از زمان روی کار آمدن در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم کرده است. برخی رسانه‌ها اعلام کردند که طالبان در اطراف مسجد ایدگاه قندهار دیوارهای امنیتی ساختند. رسانه‌های افغانستانی از انتشار ویدیوهای خبر دادند که در آنها دیوارهای امنیتی در اطراف مسجد ایدگاه قندهار قابل مشاهده است. گفته می‌شود که طالبان این دیوارها را برای جلوگیری از اجرای عملیات تروریستی احتمالی علیه ملا هیبت الله آخوندزاده در مراسم نماز عید فطر ساختند. در ویدیویی که به رسانه‌ها رسیده دیده می‌شود که طالبان با ایجاد دیوارهای امنیتی حلقه تنگی را دور مسجد ایدگاه ساختند. به گفته برخی منابع آگاه پیش از این مقام‌های طالبان روز جمعه 17 حمل در یک نشست امنیتی در قندهار از احتمال حمله داعش به مراسم نماز عید فطر ابراز نگرانی و در این باره هشدارهای مطرح کردند. اگرچه هنوز مکان دقیق اقامه نماز عید فطر در قندهار مشخص نیست، اما گفته می شود هیبت الله خونزاده رهبر طالبان نماز عید فطر را در مسجد جامع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا مسجد ایدگاه قندهار اقامه خواهد کرد. در این جلسه مقرر شده که تدابیر امنیتی و استخباراتی برای برگزاری نماز عید فطر در قندهار افزایش یابد. مقام های طالبان از مسئولان زندان مرکزی قندهار نیز خواستند که در روزهای عید به امنیت این زندان توجه بیشتری داشته باشند. در آستانه عید سعید فطر 103 زندانی به فرمان رهبر طالبان از زندان قندهار آزاد شدند. مسئولان طالبان در زندان قندهار اعلام کردند که این افراد شامل 97 مرد، 1 زن و 5 کودک هستند. همچنین به این مناسبت مدت زمان حبس 25 زندانی دیگر هم کاهش یافته است. روز شنبه نیز 406 نفر به فرمان هیبت الله آخوندزاده از زندان پل چرخی در کابل آزاد شدند. مشخص نیست که جرم زندانیان آزاد شده چه بوده و چه مدت را در زندان گذراندند. معاون نظامی اداره زندانهای طالبان ماه دلو پارسال اعلام کرده بود که این گروه 19,000 زندانی دارد که 25 شهروند خارجی و حدود 850 زن هم در میان آنها هستند. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در پیام ایدانه خود از امر به معروف تا امنیت روابط حکومت طالبان با جهان و آموزش و تعلیم پسران را مورد بحث قرار داده است. با این حال وی در این پیام که به نحوی چارچوب سیاست داخلی و خارجی طالبان را تعیین میکند درباره تعلیم و تحصیل دختران و نقش زنان در جامعه افغانستان سکوت کرده است. جامعه شناس افغان گفت که در پیام رهبر طالبان به مناسبت عید سعید فطر هیچ اشاره‌ای به مسئله زنان و حل مشکلات آنان از جمله تعلیم و تحصیل و کارشان نشده است. محمد جواد برهانی در گفتگو با خبرنگار ما در کابل اظهار داشت در پیام منصوب به رهبر طالبان به نکات زیادی اشاره شده و نکات زیادی هم از قلم افتاده. یک نکته قابل توجه این است که بسیار مردانه است و به مسائل مربوط به زنان هیچ اشاره‌ای نشده است. پیام همچنان آمرانه با دید از بالا به پایین و حاوی دستوراتی است که رهبر طالبان به مسئولین طالبان و مردم داده است. و افسود نکته عجیب دیگر این است که پیام قبل از وقت و در حالی صادر شده که هنوز چند روز به فرا رسیدن عید سعید فطر باقی مانده و عید فطر هم به مردم تبریک گفتن نشده است. پیام به گونه‌ای است که تصور می شود ماه مبارک رمضان به پایان رسیده و استرابی هم در آن مشاهده می شود. با اتفاق گفتگوی همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل رو بشنوید با محمد جواد برهانی آگاه مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد پیام منصوب به رهبر طالبان بنده پیام را از اول تا آخر با دقت مطالعه کردم و نکات زیادی در این پیام مطرح شده. از سوی دیگر جای بسیاری از مطالب دیگر هم باقی است که باید در اینجا می آمد. پیام یک پیام مردانه است. از اول تا آخر ما نگاه می کنیم که یک پیامی هست با محتوای دینی و آمرانه از مقام بالا به پایین و دستوراتی که رهبر طالبان به مردم و مسئولین طالبان داده. بیشتر بخش اعظم این پیام تأکید بر مسائل دینی هست. اینکه روزه گرفتیم و حالا باید شکرگزار باشیم و اینکه نظام مقدس آمده باید ما خدا را سپاسگزار باشیم و اینکه امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات ما هست و اینکه تعلیم و تربیت دینی باید صورت بگیره و اینها همه مباحثی بیشتر دینی هست و بعضی مسائل سیاسی هم در این وجود داره. البته یک نکته ای که به نظرم اینجا خیلی عجیبه، پیام پیش از وقته، این هنوز ما چند روز فاصله داریم تا عید فطر و این پیام منتشر شده بدون اینکه این عید فطر را به مردم تبریک بگم و مقدمه خیلی درستی هم نداره در این پیام. و مثلا در اینجا گفتم ما در یک فضای امن روزه گرفتیم، یعنی انگار ماه رمضان تمام شده و امروز نماز عید را ادا میکنیم. اینا چیزیه که آدم یک اضطرابی در پیام میبینه در حالی که هنوز ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم و هنوز چند روزی از ماه مبارک رمضان مانده تا عید فطر فاصله داریم. در اینجا به گونه آمده که انگار عید شده و ماه رمضان تمام شد. نکته بعدی اینه که یک نکته خیلی جالب کتاب به علمای که شما وقتی تربیت میکنید نسل بعدی را مواظب فتنه های معاصر باشید. به نظرم این کلمه خیلی کلمه هست که البته انتظار بره از طالبان. فتنه های معاصر، اینا تلویزیون را در دور قبل فتنه های معاصر میدانستند، عکس و تصویر را فتنه های معاصر می دانستند و از علما و طالبان هم خواسته که با این فتنه های معاصر مقابله کنند. این در یک بخشی از پیام آمده به نظرم خیلی قابل توجه است. معنایش اینه که ما دوباره انتظارم به همین میره، یعنی از فضا معلومه که ما یک بار دیگه سیری قهقرایی داریم و سالها از کاروان تمدن و پیشرفت عقب ماندیم و دوباره عقب میمانیم.
بله، شما در اول اشاره داشتید که برخی از موارد مهم در این پیام ایدی رهبر حکومت طالبان گفته نشده. حالا فکر میکنید که کدام موارد هستند و همچنان فکر میکنید که موضوعاتی را که رهبر حکومت طالبان و مقامات طالبان توصیه کرده چقدر عملی است؟
به نظر ما در این پیام حرفای اساسی زیادی جا مانده، هرچند در اینجا چیزایی هم گفته شده که در عمل مخالف آن رو ما شاهد هستیم. مثلا گفته باید گزینش ها در ادارات و جاهای مختلف بر اساس تقوا و اهلیت و شایستگی و امانتداری باشه و با فکر قومی و زبانی و سمتی مقابله بشه، اما در عمل متاسفانه این ما نمیبینیم. شایسته ها اصلا شایسته سالاری در نظام طالبان به هیچ وجه حاکم نیست. مسئله قومی بیداد میکنه، اصلا بخشی عظیمی از اقوام مانند قوم هزاره ها، مشخصا قوم تاجیک، اصلا هیچ گونه حضوری نداره. یعنی اینها شایسته نیستن. از نظر اینها شایستگی معنایش چیه؟ اهلیت معنایش چیه؟ زبان اینا عملا با فارسی سر ستیز گرفته و زبان فارسی رو به حاشیه رانده. تمام صحبت های اینها به زبان پشتو هست و از ادارات مکاتبه ها همه به زبان پشتو هست. اینا چیزیه که عملش با آنچه که در بیانیه و پیام آمده دو چیزه. نکته دومی که بیان نشده و به نظرم خیلی مهمه، تحصیلات زنان هیچ گونه اشاره‌ای در اینجا نشده، در حالی که انتظار می‌رفت که این مسئله حل بشه و بیان بشه. اقتصادی کارآمد، مردم با فقر و مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنه. اصلا اگر کمک های جامعه جهانی نباشه این مردم از گرسنگی تلف میشه. کار نیست، مردمایی که قبلا در ادارات کار میکردن حالا نیستن، زنانی که سرپرست خانواده بودن و تأمین معیشت میکردن اینها از کار باز مانده و هیچ گونه تولیداتی یا کاری شغلی در افغانستان وجود نداره یا بسیار اندکه و به همین خاطر آمار فقر بیداد میکنه. اینجا اصلا طالبان هیچ گونه و در این پیامم هیچ گونه راهکاری سنجیده نشده که اینا چیکار کنه.
شنونده های عزیز و ارجمند، گفتگوی همکار ما خانم زهرو سلطانی رو شنیدید با محمد جواد برهانی، آگاه مسائل افغانستان، در خصوص پیام ایدانه رهبر طالبان. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکاران من بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. قبول باشه طاعات و عباداتتان. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم و شما را به خداوند متعال می سپارم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما روزداران گرامی. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما یارو همراه باشید. این لحظه ها حس عجیبی داره، حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موج‌های آبی اقیانوس آرام مناجات. حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره، حس همنشینی با ملائک، گوارای وجودتان باشد شهد شیرین بندگی و قبول باشد طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید حسابه مانگه در آیه بارت پیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
جهانی سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.